خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت بچه های 701 و باقی پای هفتمی های مدرسه علامه علی 5 و هر کس دیگه که صدای منو میشنوه. من احمدی هستم، معلم ادبیات بچه های کلاس 701. خب امیدوارم که اون صدای قبلی رو خوب گوش کرده باشید و اون تکالیفی که ازتون خواستم از بچه های کلاس 701 اونا رو هم انجام داده باشید. الان میخوایم درس 11 رو شروع بکنیم، صفحه 97. صفحه 97 رو بیارید توی کتابتون، کتاب ادبیات هفتم، کتاب آموزش و پرورش، که با هم دیگه بریم جلو. همونطور که دفعه قبلم توی صدای قبلی گفتم براتون، میتونید صدا رو خودتون عقب و جلو بکنید یا قطعش بکنید، یادداشت بکنید نکات و بعد ادامهش رو گوش بدید. من احساس میکنم که توی این قالب راحت تره و اینکه توی وبلاگ هم اگر سوالی داشتید میتونید پایین همین پست بپرسید، جواب میدم به سوالاتون. این درس 11 ساده است به لحاظ معنایی و یه مقدار روانخوانیش مهمه. بعضی از کلماتی که حالا ممکنه جدیدتر باشه براتون رو هم من معنیش رو میگم. پس صفحه 97 رو شروع بکنیم با هم. عهد و پیمان. شهید رجایی معلمی متواضع و صمیمی و در کارش بسیار دقیق و منظم و جدی بود. متواضع که قبلا گفتم براتون میشه فروتن و افتاده، مخالف مغرور دیگه، بلدید. دانش آموزان دوستش داشتن، همان گونه که وقتی رئیس جمهور هم شد مردم او را دوست داشتن. او زنگ تفریح میان دانش آموزان میرفت و با آنان گفتگو میکرد. رفتار او با دانش آموزان چنان بود که بعد از دانش آموختگی رشته دوستی را قطع نمیکردند. رشته دوستی را قطع نمیکردند یعنی بعد از پایان تحصیلاتشون در مدرسه دوستیشون رو با ایشون ادامه میدادند. یعنی اون دوستی تمام نمیشد و اون دوستی ادامه پیدا میکرد. شهید رجایی به معلمی عشق میورزید. در آغاز سال تحصیلی با شاگردانش عهد و پیمانی داشت که تا آخر سال هم خود و هم شاگردانش در حد توان به آنها پایبند میماندند. پایبند هم که یعنی متعهد و مقید. متعهد هم خانواده عهد که تو عنوان درس هست، مقید هم که با قاف. به شاگردانش میگفت من دیر نمی آیم، شما هم دیر نیایید. من غیبت نمی کنم، شما هم غیبت نکنید. من به شما دروغ نمیگویم، شما هم به من دروغ نگویید. من به هر قولی که به شما بدهم وفا میکنم، شما هم به هر قولی که به من میدهید وفا کنید. من خودم را موظف میدانم که برای خیر و صلاح شما تلاش کنم. موظف که هم خانواده وظیفه است، صلاح هم که یعنی خوبی درستی. صلاح یعنی خوبی درستی، نیکی هم معنی میده. شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل کنید. توصیه هم یعنی سفارش، هم خانوادش وصیته، و تکالیف تعیین شده را به انجام برسانید. خب بریم صفحه بعد، صفحه 98. عشق به مردم. تصویرم که تصویر شهید رجایی. در یکی از جمعه های اردیبهشت ماه سال 1360 همراه شهید رجایی رئیس جمهور وقت. رئیس جمهور وقت یعنی رئیس جمهور آن وقت. خب یعنی رئیس جمهور آن زمان که شهید رجایی بوده. به قم رفتیم. نخست برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها دم در صحن از اتومبیل پیاده شدیم. مطهر که یعنی پاک و پاکیزه، و صحن هم که به معنای حیاته. حیات البته با ته دستدار، محوطه باز حرم ها. تازه از در داخل شده بودیم که یک بار موج جمعیت رجایی را از جا کند و برد و برد و ما به دنبال او نزدیک بود زیر دست و پا بمانیم. وقتی رجایی به داخل ماشین آمد عرق کرده و خسته بود. به او گفتیم اگر این وضع ادامه پیدا کند دست و پای سالم برایتان باقی نخواهد ماند. همانطور که نفس نفس می زد گفت بی دست هم می شود زندگی کرد ولی بی مردم نمی شود. خاطره از کیومرث صابری فومنی یا گل آقا که ایشون نویسنده و طنز نویس بوده و اولین هفته نامه طنز بعد از انقلاب رو هم منتشر کرده، هم به همین اسم گل آقا. خب رفتار بهشتی. شهید رجایی فرد بسیار منظمی بود و برنامه هایش به هم ریخته نبود. سر ساعت به جلسه می آمد، برنامه ورزش، خوراک، مطالعه و خواب او ساعت دقیق و معینی داشت و دقیقه عوض نمی شد. وقتی از پیدایش این خصلت یعنی ویژگی خصوصیت، خصلت یعنی ویژگی خصوصیت، از پیدایش این خصلت در ایشان از او سوال می شد می گفت من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفتم. خب گرمای محبت، این عکس هم که عکس شهید مصطفی چمران. کوچه خلوت‌تر از همیشه بود، باد سردی می‌وزید. مصطفی چمران مثل هر روز از خانه بیرون آمده بود تا به مدرسه برود. هوا سردتر از روزهای پیش بود اما مصطفی مجبور بود راه خانه تا مدرسه را پیاده برود. برای آنکه کمی گرم شود دستهایش را داخل جیبش فرو برد، دستش به سکه‌های پول خورد. مدت ها بود پولهایش را برای خرید یک جفت دستکش جمع میکرد. سکه ها را داخل جیبش تکان داد، لبخندی زد و با خودش گفت فکر میکنم امروز بتوانم دستکشی را که میخواهم بخرم. این فکر به سرعتش افزود تا زودتر به مدرسه برسد. از کوچه گذشت و وارد خیابان شد. خیابان سردتر از کوچه بود و باد با سرعت بیشتری میوزید. مصطفی خودش را کنار دیوار کشاند تا از هجوم باد در امان باشد. هجوم هم که میدونید یعنی حمله، در امان بودنم که یعنی سالم ماندن. دستهایش را از جیب بیرون آورد، یقه لباسش را بالاتر کشید، کمی احساس گرما کرد. حالا سرمای کمتری به صورتش می‌خورد. بعد دستهایش را دوباره داخل جیبهایش فرو برد. امروز خیلی سرد است اما عیبی ندارد، تحمل می‌کنم. فردا حتما دستکش می‌خرم. آن وقت موقعی که به مدرسه می‌روم دستهایم از سرما خشک نمی‌شود. سرما بیشتر شده بود و راه طولانی تر به نظر می آمد. چند قدمی که جلوتر رفت ناگهان صدایی شنید. صدا آرام و ضعیف و بیشتر به ناله شباهت داشت. ایستاد و به اطرافش نگاه کرد. کمی دورتر پیرمردی به درخت کهنسالی تکیه داده بود. کهنسال هم که یعنی پیر و سال خورده. و در حالی که دستانش را به طرف مردم دراز کرده بود از آنها کمک می خواست. مصطفی سرما را فراموش کرد و با کنجکاوی به طرف پیرمرد رفت. هرچی جلوتر می رفت صدای او را بهتر می شنید. پیرمرد حال خوبی نداشت. دستهایش در آن هوای سرد پاییزی سرخ شده بود و حرکتی نمی کرد. پیرمرد کمک می خواست اما آبران بی توجه به او، در حالی که سعی می کردند زودتر خود را به جای گرمی برسانند از کنارش می گذشتند. صدای پیرمرد در میان زوزه باد گم شده بود. زوزه که می دونید صدایی شبیه ناله، صدای ناله مانند، که البته گفتیم صدای برخی از حیوانات وحشی هم هست مثل گرگ، قبلا گفته بود. مصطفی ناراحت شد، اصلا فکر نمی کرد کسی فقیرتر از خود او هم پیدا شود. با خودش گفت حتما خیلی نیازمند است که گدایی می کند. بعد دستش را در جیب کرد، احساس کرد صدای به هم خوردن سکه ها را می شنود. کمی مکس کرد. مکس یعنی درنگ، صبر. انگار کسی به او میگفت مصطفی این کار را نکن، خودت بیشتر به این پول نیاز داری. فکرش را بکن، اگر دستکش بخری دیگر مجبور نیستی دستهایت را به هم بمالی تا گرم شود. مصطفی برگشت و به پشت سرش نگاه کرد، کسی را ندید، لبخندی زد و گفت نه، اگر من به این پیرمرد کمک کنم خدا هم به من کمک خواهد کرد. سپس دستهایش را که مشت شده بود بیرون آورد و به طرف پیرمرد دراز کرد. پیرمرد به او نگاه کرد. مصطفی دستانش را بالای دستهای پیرمرد گرفت. وقتی مشت مصطفی باز شد سکه ها غلطیدند و داخل دست پیرمرد قرار گرفتند. لبخند شادی روی لبهای پیرمرد نشست. مصطفی می توانست برق خوشحالی را در چهره او ببیند. سپس بیان که چیزی بگوید یا منتظر شنیدن چیزی شود، به طرف مدرسه به راه افتاد. باد سرد پاییزی همچنان در کوچه می وزید، اما مصطفی دیگر سردش نبود. او خوشحال بود و همین احساس او را گرم می کرد. خب ببینید، این شخصیت هایی که ازشون صحبت شد، شهید چمران، شهید رجایی، شهید بهشتی، اینا خب خیلی شخصیت های بزرگی هستند در تاریخ و فرهنگ ما، اما فرصتی خیلی نداریم که توی این صدایی که الان من دارم برای شما ضبط میکنم ازشون صحبت بکنیم. حالا انشالله اگر که تو کلاس فرصت شد برمیگردیم و بیشتر راجبشون صحبت میکنیم تا بیشتر بشناسیمشون. خب خود ارزیابی صفحه 102 رو که آقایون حتما انجام بدهند در کتاب با مداد کامل. بریم سراغ دانش زبانی ببینیم چی گفته. خب نوشته نکته به این جمله توجه کرده، درباره آنها گفتگو کنید. من به کتابخانه رفتم، ما در بازار آقای امیری را دیدیم. تو از فرصت ها خوب استفاده میکنی، شما بسیار خوب بازی کردید. او حقیقت را گفت، آنها به مشهد سفر کردند. چنان که در درس گذشته آموختیم، فعل ویژگی هایی دارد که یکی از آنها زمان است. راجب زمان توی صدای قبلی و تو درس قبل صحبت کردیم. علاوه بر زمان، ویژگی دیگر فعل شخص است. الان میخواد راجب شخص فعل صحبت بکنه. منظور از شخص این است که فعل جمله را گوینده، شنونده یا شخص دیگری انجام میدهد. پس اینجا متوجه میشیم که ما سه نوع شخص داریم در زبان فارسی. مثلا در جمله اول و دوم گوینده کاری را انجام میدهد. در جمله اول فعل رفتن را من انجام میدهم و در جمله دوم فعل دیدن را ما انجام میدهیم. در این صورت فعل به اول شخص دلالت دارد. در جمله سوم و چهارم شنونده کاری انجام میدهد. در این صورت فعل دوم شخص است. در جمله های پنجم و ششم شخص دیگری غیر از گوینده و شنونده کار را انجام میدهد. در این صورت فعل به سوم شخص اشاره دارد. خب یه جدول آورده، شخص و فعل. اول شخص که گوینده است رفتم و رفتیم، دوم شخص که شنونده است رفتی و رفتید، سوم شخص که شخص دیگری غیر از گوینده و شنونده است رفت و رفتن. اگر به جدول بالا دقت کنید متوجه می شوید که گوینده اول شخص می تواند یک نفر باشد، رفتم، یا بیشتر از یک نفر، رفتیم. به عبارت دیگر مفرد باشد یا جمع. همینطور شنونده دوم شخص می تواند یک نفر باشد، رفتی، یا بیشتر از یک نفر، رفتید. سوم شخص هم مانند اول شخص و دوم شخص می تواند یک نفر باشد، رفت، یا بیشتر از یک نفر، رفتند. یکی را مفرد و بیش از یکی را جمع می نامیم. و این جدول شخص که مفرد و جمع و فعلهاش رو در واقع آورده. اول شخص رفتم رفتیم، دوم شخص رفتی رفتید، سوم شخص رفت و رفتند. پس آقا در زبان فارسی ما سه تا شخص داریم اصطلاحاً، یعنی کسی که در واقع اون فعل رو انجام داده، یا خود گوینده است که میشه اول شخص، یا شنونده است کسی که داریم خطاب بهش صحبت میکنیم که بهش میگیم دوم شخص، یا کسی کتاب میگه غیر از گوینده و شنونده، یا بهش میگن غایب که میشه سوم شخص، که راجب شمارش هم البته الان داره اینجا صحبت میکنه. ما معمولا میگیم شخص و شمار. شمار یعنی تعداد افرادیه که فعل رو انجام دادن، که تو زبان فارسی شمار جمع و مفرده دیگه، مثل عربی مثنا نداره. حالا بعدا اینا رو تو درس عربیتون شاید بخونید، حتما میخونید. مفرد و جمع. حالا اول شخص مفرد میشه من، اول شخص جمع میشه ما، دوم شخص مفرد میشه تو، دوم شخص جمع میشه شما، سوم شخص مفرد میشه او، سوم شخص جمع میشه آنها یا ایشان. حالا دوتاش در واقع درسته. پس توی ویژگی های فعل الان از زمان صحبت کردیم، از شخص صحبت کردیم، شمار رو هم یا تعداد رو هم دیگه داریم یاد میگیریم. زمان و شخص و شمار که توی هر کدوم از افعال ممکنه متفاوت باشن. حالا اینکه از کجا تشخیص میدیم، یکی اینکه ما چون فارسی زبان هستیم میتونیم درک بکنیم، این در واقع اشخاص رو، اول شخص، دوم شخص، سوم شخص، حالا یا جمع و مفرد بودنش رو، و اینکه علاوه بر اون ما از شناسه فعل هم میتونیم استفاده بکنیم، یعنی شناسش رو هم که نگاه میکنیم متوجه میشیم که مربوطه به چه شخص یا شماره. خب در ادامه گفته در املای کلمات مرکب نوشتن هر دو شکل، یعنی جدا نویسی و سر هم نویسی، درست است. مانند خوشحال، کتابخانه، راهگشا، میگه هر دو تاش املاش درسته، چه به هم بچسبونید چه جدا بنویسید. کلمه صلاح به معنی خیر و نیکی و کلمه سلاح به معنی ابزار جنگ است. در هنگام نوشتن املا به تلفظ و معنی آنها دقت کنیم. خیلی خوب، میایم صفحه 104 که نوشتن داره، نوشتن رو باید انجام بدهید حتما. فقط یه چند تا نکته کوچیک داره. اولا تو سوال 1 که میخواد کلمه های هم خانواده رو پیدا بکنید، یه کلمه رو داریم مثل مثلا خصال. خصال در واقع جمع خصلته، به معنی ویژگی ها. یه کلمه رو داریم وصی. وصی میشه کسی که بهش وصیت میشه. و دیگه بقیهش رو بلدید دیگه، وصیت هم که میدونید. پایین تر هم سوال 4 رو ببینید. متن زیر از کتاب نورالدین پسر ایران آورده شده است، آن را بخوانید و فعل‌های آن را مشخص کنید. گاهی عاجزانه از دکتر می‌خواستم بیهوشم کند تا ساعتی از درد رها شوم. عاجزانه یعنی همراه با خواهش و التماس از ته دل. میگفت نمیشه، اگه بیهوشت کنی میمیری. در آن دقایق مرگ برایم خواستنی تر از تحمل زجر بود. زجر یعنی درد و سختی و رنج. اما مثل اینکه تقدیر من صبر بر همه دردها بود. تقدیر هم که یعنی سرنوشت. درد زخمهای تنم و درد جاماندن از شهدا. این کتاب نورالدین پسر ایران هم یک کتاب در واقع خیلی خواندنیه که خیلی هم تجدید چاپ شد. خاطرات آقای نورالدین عافیه از دوران دفاع مقدس. خب سوال 5 هم که جدول داده که باید جدول رو حل بکنی. جدول رو حل بکنید خودتون دیگه، حالا من نمیگم معنی هاش رو، که خودتون حتما برید حل بکنید. بله، اینم از درس 11. حتما این تمرینه که بهتون میگم بچه ها حل بکنید و مراقب خودتون باشید، مراقب خانواده هاتون هم باشید، تا انشالله از این مرحله به سلامت عبور بکنیم. سوالی یا نکته یا چیزی بود میتونید توی کامنت ها بنویسید. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.